در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 9 این برنامه دیگر گویندگان نخستین شعرهای فارسی
با نام و یاد خدا شما شنونده هزاره ادب پارسی هستید. این نهمین برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به دیگر گویندگان نخستین شعرهای فارسی می پردازد. با هم بشنویم.
از بهرام گور، پادشاه معروف ساسانی که اغلب تاریخ نگاران از او به عنوان نخستین گوینده شعر پارسی یاد کردند که بگذریم، به نامهای دیگری نیز بر میخوریم. مانند عباس یا ابوالعباس مروزی، سعدی سمرقندی و چند تن دیگر که البته خیلی ها در صحت این نامها و اینکه اولین گویندگان شعر فارسی بودند، شک دارند. به عنوان مثال، در کتابای دیگری از این دست نام شعرهای دیگری هم آمده است که در اوائل و اواسط قرن سوم میزیستند، مانند حنظله بادغیسی و محمود وراق هروی و عده دیگر که در نیمه دوم قرن سوم میزیستند، مانند فیروز مشرقی و ابوسلیک گرگانی. در کتاب خود لباب الالباب این دو بیت را از حنظله بادغیسی نقل کرده است: یارم سپند اگر چه بر آتش همی فکند، از بهر چشم تا نرسد مروه را گزند، او را سپند و آتش ناید همی بکار، با روی همچه آتش و با خال چون سپند. نظامی عروضی در کتاب چهار مقاله خود گفته است که احمد ابن عبدالله خجستانی روزی در بادغیس این دو بیت را در دیوان حنظله بادغیسی خوانده است: مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجوی، یا بزرگی و عز و نعمت و جا، یا چو مردانت مرگ رویاروی. از اشعار محمود وراق هروی چیزی باقی نمانده است الا این دو بیت در کتاب مجمع الفصحا: نگارینا به نقد جانت ندهم، گرانی در بها ارزانت ندهم، گرفتستم به جان دامان وسط، نهم جان از کف و دامانت ندهم. از فیروز مشرقی این ابیات در کتابای فرس و المعجم نقل شده است: مرغیز خدنگ ای عجب دیدی، مرغی که شکار او همه جانا، داده پرخیش کرکسش هدیه، تا نوبچهش را برد به مهمانا. از ابوسلیک گرگانی نیز این ابیات در تذکره ها ضبط شده است: به مژه دل ز من بدزدیدی، ای به لب قاضی و به مژگان دوست، مزد خواهی که دل ز من ببری، این شگفتی که دید دوست به مزد.
Thank you.
بعد از مطالعه نثر و نظم دری، مطالعه نثر و نظم عربی در ایران سه قرن اول هجری نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که در این سه قرن بسیاری از ایرانیان بنابر علل و جهاتی که بر همگان روشن است سرگرم زبان و ادب عربی بودند. بسیاری از کتابهای قبل از ظهور اسلام در این سه قرن به عربی برگردانده شدند. نثر عربی که در آغاز امر بسیار ساده بود در اواخر این سه قرن به مراحل قابل توجهی از کمال رسید. مثال اعلای نثر عربی در دوره اسلامی قرآن کریم است که نویسندگان و گویندگان از روش آن در ایجاز و نوع خانش کلمات و جملات فواید بیشمار بردند. حتی از آیات آن خواه در نثر عربی و خواه در نثر فارسی استفاده بسیار کردند. اما مراد این بحث از این سخن پرداختن به رسائل دیوانی و دیگر کتب و رسالات ادبی است که متضمن بحث‌های در ادب و حاوی حکایات، امثال، قصص، بحث‌های اخلاقی و اشارات تاریخی و نظایر آنهاست. کتاب رسائل در صدر اسلام در قسمت اعظمی از دوره بنی امیه در نهایت اختصار و در کمال ایجاز بود. این ایجاز در حقیقت اصل فصاحت شمرده می شد و این بیشتر نتیجه تقلید از روش نثر کهن و خطابهای پیش از اسلام یا صدر اسلام و همچنین قرآن بود که در آنها سعی می شد معانی بسیار در کلمات کم بیاید تا حفظ آنها آسان باشد. از جمله نخستین کسانی که نظام و رسومی برای کتاب رسائل ایجاد کردند یکی جبلت ابن سالم ابن عبدالعزیز کاتب حشام ابن عبدالملک است. وی استاد عبدالحمید کاتب مشهور ایرانی است و از قدیمی ترین کسانی است که به نقل و ترجمه پاره ای از کتب ادبی و تاریخی قبل از ظهور اسلام به عربی مبادرت کرد. از آن جمله ابن ندیم در الفهرست خود ترجمه داستان بهرام چوبین و ترجمه کتاب رستم و اسفندیار را به عربی به او نسبت دادند. حتی مرتبه شاگرد او عبدالحمید ابن یحیی در کتابت به درجه است که ناقدان سخن او را سرآغاز کتابت عربی می دانند. راهی که عبدالحمید در کتابت پیش گرفت بعد از او در دوره عباسی توسعه و امتداد یافت و کتاب بزرگ عرب که نزدیک به همه از نژاد ایرانی بودند پدید آمدند. کاتبان این عهد که معمولاً از میان ایرانیان انتخاب می شدند طبقه خاصی را تشکیل می دادند، زیرا همه آنها از اصول و قواعد ایرانی تقلید می کردند و موظف بودند همان روشی را پیروی کنند که ایرانیان داشتند. حسن ابن سهل سرخسی وزیر مأمون می گفت نویسندگان عصر ما باید بدانند که آداب و رسوم نویسندگی 10 چیز است. 3 رسم از آنها شهرگانی، 3 آیین دیگر انوشیروانی، 3 آیین هم عربی است و یکی دیگر که از همه آنها برتر است این است: مقطعات حدیث و حکایت و مطالبی که در مجالس گفته می شود. عبدالحمید کاتب نیز یکی از لوازم نویسندگی را اطلاع از تاریخ ایران شمرده و آن را مساوی با حفظ اشعار و لغت عرب دانسته است. با این گونه نظرها بود که در عصر اول عباسی برای کتابت رسائل و کتب ادبی علاوه بر ادب عربی اطلاع از ادبیات قبل از ظهور اسلام هم لازم شمرده شد. مثلا کاتب میبایست از حکمت بزرگمهر و اقوال انوشیروان و شاپور و پرویز و همچنین علوم و اطلاعات ایرانیان هم آگاهی میداشت. نتیجه این عمل آن شد که ادب در عصر اول عباسی مستلزم اطلاعات وسیع از مسائل مختلف شد. امری که به انتشار این فکر کمک می‌کرد ترجمه کتب مختلف از منابع گوناگون قدیم بوده است، از قبیل آیین‌نامه، خدای‌نامه و کلیله و دمنه. نقل و ترجمه این کتب باعث ایجاد تحول عظیمی در ادب عربی شد. یکی از مهمترین وجوه این تأثیر از میان رفتن ایجاز و سعج بود. وجه دیگر ایجاد توسع در الفاظ و مفاهیم و وجه دیگر پدید آمدن سبک ساده و مرسل در نثر عربی. اینها مهمترین مرحله تکامل این نثر و وسیله بزرگ ترقی و آمادگی آن برای بیان مفاهیم علمی و ادبی شد.
توجه به این که بسیاری از کشورها و ملتهای مشهور و به اصطلاح پیشرفته و بزرگ دنیای امروز حد اکثر بیش از 300-400 سال از عمر تمدن و تاریخشون نمیگذره؟
مهدی اخوان سالس،
اون هم تمدن ابتداییشون که تا به مرحله شعر و ادب برسه و مردانی مثل رودکی و فردوسی و ناصر خسرو خیام در میونشون پیدا بشن، هنوز هیهاته با یک چنین برآورد قیاسی از عمر تمدن‌ها و تاریخ‌های ملل معنی هزار سال روشن‌تر میشه و اهمیت این قدمت و کهنسالی معلوم میشه که چیست. جز مسائل و امور احساسی و ملاحظات و آراء و دریافت‌های خاص شخصی که ما کمی به این قبیل امور و مسائل خواهیم پرداخت، از یکی از نویسندگان بزرگ امروز حرفی شنیدم که به نظرم خیلی جالب آمد. او حتی در مورد کلمات و تعبیرات درخشان و فصیح و بلیغ بازمانده از روزگاران قدیم حرف می‌زد. می گفت مثلا فلان تعبیر دلنشین و فلان کلمه زیبا که فی المثل از عهد رودکی باقی مونده در میان این همه حوادث و بلاهای زمینی و آسمانی خودش رو سالم و پاک نگه داشته به ما رسونده، به هیچ وجه ارزش و قیمتش از فلان کوزه یا ابریق عتیقه هزار ساله کمتر نیست و بسو که به نظر من، یعنی به نظر همون نویسنده، ارزشش بهتر و بیشتره، در این حال که اون کوزه و ابریق هم گرانبهاست. این حرف اون نویسنده کاملا درسته به نظر من. وقتی که مثلا از همین رودکی این قطعه زیبا رو میخونیم که گفته پوپک دیدم به حوالی سرخس، بانگک بر برده به ابرندرا، چادرکی دیدم رنگین برو، رنگ بسی گونه برون چادرا. با این همه قدمت و کهنسالی و منوال خاص دور از روار امروز که داره، ارزش این قطعه قشنگ بسو که به مراتب بیشتره از مثلا شمشیر مرسه امیر نصر سامانی یا حتی از چنگ خود رودکی اگر پیدا بشه. و یقینا مسلم باشه که اون شمشیر و پیاله و چنگ بیشک مال خود اون حضرات، با این تفاوت که این قطعه کهن حکم یک اثر و یادگار عتیقه رو داره که دیگه دست تصرف زمان از دامنش کوتاهه، دیگه نمیشکنه، خاک نمیشه، از این موزه به اون موزه به سرقت برده نمیشه و از همه مهمتر با ارزش میلیون میلیون تکثیر شده و نزد همه کس در همه خانه های دوستاران این قبیل آثار وجود داره، بدون اینکه نسخه بدل یا کپی و تقلبی در کار باشه و من کاملا با این رأی و نظر موافقم.
آنچه شنیدید برنامه شماره 9 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات در ایران بود که به دیگر گویندگان نخستین شعرهای فارسی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی و روایت بهروز رضوی در رادیو فرهنگ تهیه و تقدیمتان شد.
همراهان ارجمند، در این فرصت دعوت میکنم شنونده نامه های پیامبر باشید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرمونده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم.
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردم هستم.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به فروه بن عمرو جزامی، نامه بسیار مهمی از مجموعه نامه نگاری های رسول اکرم است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه با هم گفتگو خواهیم کرد.
رسول الله چی کار دارن میکنن؟ حاجر میدارن ها؟ ببینشون یا رسول الله خیلی کار میکنید، خواهش میکنم برید بنشینید، ما که هستیم. ببین بازم دارن میارن،
میفرماین کار عبادت،
ولی 53 سالشونه.
شما چند سال دارید؟
یکی دیگر از نامه‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نامه به فروه بن عمرو جزامی است که به سبب در برداشتن برخی معارف دینی و دستورالعمل اخلاقی دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و در خور توجه است و شایسته است مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. فروه فرزند عمرو، فردی مسیحی و پیرو آیین دین عیسی علیه السلام و از خاندان بنی نفاسه از قبیله جزام بود و به همین سبب به او جزامی گفته می شود. او از سوی قیصر روم به فرمانداری شهر ماهان گماشته شد. شهر ماهان در آن زمان از سرحدات شام بوده و اکنون از شهرهای جنوبی کشور اردن است. با پیدایش و گسترش آوازه دین اسلام به کاوش درباره آن پرداخت و بنابر نشانه هایی که انجیل از آن خبر داده بود به درستی و حقانیت آن پی برد و در سال 9 هجری به اسلام گروید.
فروه جزامی نامه مبنی بر اعلام اسلام آوردنش برای پیامبر اعظم نگاشت و آن را به مسعود ابن سعد جزامی داد تا همراه چند هدیه ارزنده به محضر پیامبر برساند. متن نامه فروه جزامی به این صورت است:
بسم الله الرحمن الرحیم. به محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، من اسلام را پذیرفته و به درستی آن گواهی می دهم. گواهی می دهم که خدایی جز الله نیست و محمد بنده و فرستاده اوست و حقا که او همانیست که عیسی ابن مریم به آمدنش مژده داده است و درود بر تو.
پیامبر اکرم صلوات الله علیه پس از آگاهی از متن نامه فروه، نامه‌ای برای او نگاشته و به فرستاده فروه یعنی مسعود ابن سعد جزامی دادند تا به او برساند. متن نامه به این صورت است:
از محمد رسول خدا به فروه فرزند عمرو، فرستاده‌ات پیش ما آمد و پیام تو را به ما رساند و از گذشته شما خبر داد و اسلام پذیرفتنت را گزارش داد و خبر خوشی داد که خداوند تو را به هدایت خیش راهنمایی فرموده است. تو هدایت شده ای. اگر نیکوکار و فرمان بردار خدا و رسولش باشی و نماز را برپای داری و زکات بپردازی.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقیب، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
یکی از نامه هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگاشتن نامه ایست که در جواب نامه فردی به نام فروت ابن عمر جزامی نوشتن. فروت ابن عمر جزامی رئیس منطقه موان در جنوب اردن بوده که یک منطقه بسیار وسیع بوده و جمعیت زیادی داشته، ولیکن تحت سیطره روم شرقی بوده و ایشون از طرف هرقل قیصر روم در آنجا منصوب بوده است. فروت ابن عمر در مورد پیامبر و در مورد دین پیامبر تحقیق میکنه و در میابد که پیامبر همان چیزهایی را میگوید که پیامبران گذشته گفتند، رضا به پیامبر ایمان میاره و نامه ای رو می نویسد خدمت پیامبر و ایمان خودش رو اعلام می کنه و یک عبای زربفت، چند عدد پیراهن و یک اسب سفید رو هم به عنوان هدیه توسط فردی به نام مسعود ابن سعد که از ملازمان او بوده خدمت پیغمبر می فرسته. مسعود ابن سعد میاد خدمت پیامبر و هدایا رو تقدیم میکنه و نامه امر رو هم خدمت پیغمبر میده. پیامبر هدایا رو تماما به صاحبش میبخشه و بر میگرداند. به بلال حبشی هم امر میکنه که از فرستاده معان آقای مسعود ابن سعد در این چند روز پذیرایی کنن. دو سه روزی از ایشون پذیرایی میکنن تا پیامبر نامه ای را مینویسد به فروت ابن عمر. در این نامه پیامبر اینگونه می نویسد: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى فروت ابن عمر، از محمد فرستاده خدا به فروت ابن عمر. می فرماید که من شنیده ام که تو اسلام آورده ای و به ما ایمان آورده ای، ولی بدان که این هدایت از طرف خداوند است و این خوب دستور خداست در قرآن، حتی به پیغمبر که پیغمبر انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. پیغمبر بدان این گونه نیست که تو هر کسی را بخواهی بتوانی هدایت کنی، این خداوند است که انسانها رو به هدایت میرساند، ولکن واسطه هدایت پیغمبر است. پیغمبر این نکته جدی را به آیه فروت ابن عمر گوشزد کردن که ای فروه، بدان که هدایت از طرف خداوند است، اون کسی که باعث شده از تو هدایت بشوی اون خداست، ولی زمانی هدایت تو کامل می شود که چند کار انجام بدهی. اولا مطیع خدا باشی، مطیع اوامر الهی باشی، و بعد مطیع اوامر پیغمبر خدا باشی و نماز بخوانی و زکات پرداخت کنی. این نامه رو پیامبر به ملازم فروه داد. مسعود برگشت اومد پیش فروه. خب فروه اسلامش رو مخفی میکرد، ولیکن کم کم جاسوسانی پیدا شدن اسلام او رو به قیصر روم رساندن که این حاکم تو در معان به پیامبر اسلام ایمان آورده است. او رو دستگیر کردن، به زندان انداختن و هرچه به او رو در فشار قرار دادن که از دین اسلام برگردد و از دین اسلام براءت بجوید، این کار رو نکرد و خطاب به هرقل گفت اگر تو هم بررسی کنی دین این پیامبر رو قطعا به او ایمان می آوری، ولیکن تو خودت از سلطنتت می ترسی. لذا مدتی در زندان مون، حاضر نشد از دین برگرده و به دستور هرقل او رو در فلسطین، در میدان بزرگی در فلسطین با حضور جمعیت زیادی به دار آویختن و بدن او رو بعدن به صلیب کشیدن و او رو به شهادت رسوندن.
نامه پیامبر اکرم به فروه جزامی در عین کوتاهی و اختصار دارای متنی پرمحتوا و در بردارنده معارف بلند و آموزه‌هایی چند است و در اینجا به برخی از مهمترین آنها می‌پردازیم. یکی از مسائل مهم در نامه مورد بحث مسئله هدایت الهی است که با جمله ان الله هداک به هدا آغاز می‌شود. پیامبر با این جمله خطاب به فرقه جزامی می‌فرماید: خداوند با هدایتش تو را هدایت نمود اگر اهل اصلاح باشی و خداوند و رسولش را اطاعت کنی و نماز برپا داشته زکات بپردازی. در این نامه هدایت یافتن فروه به عنوان یک امر مهم تلقی شده است. حال باید دید هدایت الهی به چه معناست و رابطه اصلاحگری، اطاعت از خداوند و رسول او، اقامه نماز و ادای زکات که در نام آمده اند با بهره‌مندی از هدایت الهی چیست؟
تکامل در موجودات گوناگون جهان از انسان و دیگر جانداران حتی موجودات بی جان آفریده که آنها را به سوی رشد و تعالی پیش می برد. مانند آن که جنین در شکم مادر رشد و تکامل می‌یابد و یا دانه‌های گیاهان در دل زمین شکافته جوانه زده رشد و نمو می‌کنند و نیز کرات گوناگون منظومه شمسی در مدار ویژه خود حرکت می‌کنند. اینها همه نمونه‌هایی از هدایت تکوینی هستند. این نوع هدایت ویژه خداوند منان است که با اسباب طبیعی و ماوراء طبیعی آن را صورت می‌دهد، چنان که می‌فرماید: خدای ما آن کسی است که همه موجودات را نعمت وجود بخشیده و سپس به راه کمال هدایت کرده است. و یا می‌فرماید: آن خدایی که همه عالم را خلق کرده و به حد کمال خود رسانیده است. آن خدایی که هر چیز را قدر و اندازه‌ای داد و به راه کمال هدایتش نمود.
قیصر روم که از اسلام آوردن فرماندار خود آگاه شد، به حارث بن ابی شمر حاکم قسان دستور داد تا او را دستگیر و وادار به بازگشت به مسیحیت کند. حارث او را دستگیر کرد و به او گفت: از آیین خود برگرد تا تو را همچنان به پادشاهی بگماریم. فرفه جزامی گفت: از دین محمد دست بر نمی دارم و تو خود می دانی که عیسی علیه السلام مژده ظهورش را داده است، ولی تو از پادشاهی خود می ترسی که آن را از دست بدهی. پایداری او در حفظ دینش سبب شد تا او را به زندان افکنند تا شاید در زندان به خود آمده اسلام را ترک کند. ولی از آنجا که اسلام را آگاهانه پذیرفته بود و ایمان در جان او رسوخ پیدا کرده بود، حاضر نشد آن را در برابر دنیای ناپایدار مبادله کند.
درها را باز کنید تا دنیا صدای ما را بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هراکلیوس امپراتور روم.
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردم.
برنامه های رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در طول 24 ساعت قابل شنیدنه. پارسی